ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله نیمه شب 28 تیر ماه سال 95 برابر با 18 ژوئیه سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات کودتای نافرجام در ترکیه و همچنین کشته شدن 3 مامور پلیس در باتون روژ آمریکا. اما قبل از شنیدن گزارش‌های مختلف در این زمینه، ابتدا بشنوید از آخرین خبرهای ایران و جهان از مهرداد میردامادی.
فتح الله گلن، روحانی و سیاستمدار مخالف رجب طیب اردوغان با رد اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام جمعه شب در ترکیه میگوید در صورتی که حکم شود آماده است تا به وطنش مسترد شود. آقای گلن که در ایالت پنسیلوانیا در آمریکا ساکن است، در گفتگو با تلویزیون روسیه 1 با تقبیح کودتا و اقدام نظامی گفت که این کار دست رئیس جمهوری ترکیه را برای تحت تعقیب قرار دادن منتقدین خود باز خواهد گذاشت. وی رجب طیب اردوغان را متهم کرد که پیش از این مردم را دستگیر و اموالشان را ضبط می‌کرد و حالا این روند را تشدید خواهد کرد. رئیس جمهوری ترکیه و متحدانش فتح الله گلن را متهم می‌کنند که از طریق شبکه هوادارانش موسوم به جنبش خدمت سعی دارد حکومت ترکیه را سرنگون کند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد پایگاه هوایی انجرلیک در جنوب ترکیه بازگشایی شده و از روز یک شنبه عملیات علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی از این پایگاه از سر گرفته شده است. در همین باره پیتر کوک سخنگوی پنتاگون اعلام کرد که با هماهنگی نزدیک با مقام‌های ترکیه عملیات هوایی ضد داعش دوباره از سر گرفته شد. در همین حال جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید کودتای نافرجام ترکیه خللی در نبرد علیه گروه افراطی حکومت اسلامی وارد نمی‌کند و این جنگ با قوت ادامه خواهد یافت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه حادثه تیراندازی به ماموران پلیس در شهر باتون روژ در ایالت لوئیزیانا را به شدت محکوم کرد. رئیس جمهوری آمریکا با اظهاری که هیچ توجیهی برای خشونت وجود ندارد، افزود که این گونه حملات کار بزدلانی است که هیچ کس را نمایندگی نمی‌کنند. روز یکشنبه در جریان تیراندازی به ماموران پلیس در مرکز ایالت لوئیزیانا 3 مامور پلیس کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. در ایران علی طیب نیا وزیر اقتصاد در جلسه روز یکشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس از جابجایی حدود 10 مدیر در بخش‌های مختلف خبر داد. این جابجایی به گفته وزیر اقتصاد در ارتباط با تخلف در خصوص پرداخت‌های غیر متعارف بوده است. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، کاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام این خبر در این باره افزود در نشست روز یکشنبه وزیر و معاونان وزارت اقتصاد در خصوص اقدامات عملی در مورد پرداخت حقوق‌های نامتعارف توضیحاتی ارائه دادند. و در ادامه خبرها، در ارمنستان برابر گزارش ها افراد مسلح بامداد روز یکشنبه یک مرکز پلیس را در ایروان پایتخت به اشغال خود درآوردند. بنابر آخرین گزارش ها در جریان تیراندازی های یک مأمور پلیس کشته و چند نفر زخمی شدند. سازمان امنیت ارمنستان در بیانیه اعلام کرد که مهاجمان چند نفر را به گروگان گرفتند و مذاکره برای آزادی آنها همچنان ادامه دارد.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد میردامادی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات ترکیه پس از کودتای نافرجام جمعه شب.
خب این سادگی نیست بازگردوندن آقای فتح الله گلن رو. هیچ دولتی، نه دولتی ایالات متحده امریکا، نه هیچ دولتی نمیتونه به سادگی این کار رو انجام بده.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت ایران عربستان را متهم کرد گروه‌های مسلح را علیه ایران فعال می‌کند.
اینا اومدن در نزدیکی مرز به هر ضد انقلابی که میرسن پول میدن، میگن شما برید عملیات کنید. وقتی از اینا سوال میکنن کجا عملیات کنیم، میگن برای ما مهم نیست، ما میخوایم ایران ناامن بشه، هر جا رسیدید بمب بذارید فقط ما صداشو بشنویم، بیاید که بقیه پولو بهتون بدیم تسویه حساب کنیم.
رئیس جمهور ایران میگوید در موضوع فیش‌های حقوقی برخی جریان‌های داخلی قصد سیاه‌نمایی دارند.
بعد از چند ماه انفعال سیاسی دولت اعتدالگرا، ظاهرا آقای روحانی میخواد دوباره به عرصه سیاسی مسلط بشه.
همانطور که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، بار دیگر شهر باتون روج در آمریکا صحنه وقوع خشونت‌هایی شده که تاکنون به مرگ چند مأمور پلیس انجامیده. همکارم شاهین بشیری که این خبر رو از عصر امروز دنبال کرده، همکنون در استودیو با ماست تا بیشتر بشنویم از جزئیات بیشتر این خبر. شاهین،
با سلام به شنوندگان گرامی. ببینید، پلیس شهر باتون روج در ایالت لوئیزیانا آمریکا اعلام کرد که 3 مأمور پلیس این شهر صبح شنبه به وقت محلی هدف اصابت گلوله قرار گرفتن که کشته شدن و 3 نفرم بر اثر اصابت گلوله ها مجروح شدن. الان محل تیراندازی به روی رفت و آمد عموم بسته شده و تا کنون یکی از افرادی که به نظر می رسید عامل تیراندازی بوده باشند به ضرب گلوله پلیس کشته شده و 2 نفر دیگه هنوز دستگیر نشدند. شهردار شهر در توضیح واقعه گفته که افراد پلیس مورد حمله غافلگیرانه فرد یا افراد مهاجم قرار گرفتند. آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا هم این حمله رو به شدت محکوم کرده و گفته که هیچ توجیهی برای خشونت وجود نداره و این کار بزدلاهی هستش که هیچ کس رو نمایندگی نمی کنن.
شاید بد نباشه نگاهی هم داشته باشیم به پس زمینه این ماجرا. در هفته‌های گذشته هم شهر باتون روج شاهد وقایعی از این قبیل بود.
بله، ببینید، اواسط تیر ماه در جریان تیراندازی پلیس در باتون روج در لوئیزیانا یه شهروند سیاه‌پوست کشته شد. در ادامه در مینسوتا هم یه شهروند سیاه‌پوست دیگه در تیراندازی پلیسی که خودروی این شخص رو به دلیل خرابی چراغ عقبش متوقف کرده بود کشته شد. این مورد اخیر دوست دختر فرد کشته شده که در خودرو همراه اون بود، تصاویر واقعه رو به صورت زنده از شبکه اجتماعی فیسبوک پخش کرد که این فیلم تأثیر زیادی روی مردم داشت و بر اثر این حرکت اومدن بیرون و اعتراض کردن. بعدش بودش که فردی به نام مایکا جانسون در جریان راهپیمایی مسالمت آمیزی در دالاس مرکز ایالت تگزاس تعدادی از مامورای پلیس را هدف قرار داد که علاوه بر کشتن 5 پلیس 7 مامور دیگر را هم زخمی کرد. این کل ماجرایی بودش که حدود 2 هفته پیش، بیشتر از 2 هفته پیش اتفاق افتاد.
متشکرم. 3 مامور پلیس در شهر باتون روج در ایالت لوئیزیانا آمریکا کشته شدند. همکارم شاهین بشیری نگاهی داشت به آخرین تحولات این حادثه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
رسانه‌های بحرینی اعلام کردند که دادگاهی در این کشور یکشنبه 27 تیر ماه حکم انحلال حزب اپوزیسیون جمعیت وفاق و مصادره اموال اون رو صادر کرده. درباره جزئیات بیشتر این خبر ساعت قبل ایریا جزائری خبرنگار ما در منطقه به رادیو فردا گفت.
همینطور که رسانه‌های مختلف بحرینی گزارش دادن، از جمله روزنامه الوسط نزدیک به اپوزیسیون بحرین، در حکمی که صادر شده اومده جمعیت وفاق از مسیر خودش در فعالیت سیاسی منحرف شده و تشویق به خشونت و برگزاری تظاهرات و تظاهرات‌های غیرقانونی رو آورده. مسئله‌ای که بنا به گفته این حکم میتونه باعث فتنه فرقه‌ای در کشور بشه. گروه وفاق گروهی هست شیعی، شاید بزرگترین تشکیلات شیعه متعلق به گروه وفاق باشه. چند سال پیش تشکیل شده به طور قانونی در بحرین و این حزب، این گروه در پارلمان بحرین هم نماینده داشته. رهبر این حزب الان در زندان هست و از سال گذشته که بازداشت شده تا الان بیرون نیومده و غیر از محاکمه که انجام شده در انتظار محاکمه های دیگر هست. این حزب به سیاست های دولت بحرین بارها اعتراض کرده و یکی از حامیان تظاهراتی بوده که در سال 1389 برگزار شده در بحرین، تظاهراتی که در حقیقت شیعیان بخش اصلی اون رو تشکیل میدادن و خواستار تشکیل دولتی با رأی مستقیم مردم، اصلاحات و برقراری نظام پادشاهی مشروطه در بحرین بود.
صدای ایلیا جزایری میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که درباره حکم انحلال حزب اپوزیسیون جمعیت وفاق در بحرین برای ما صحبت میکرد.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. همچنان که در ابتدای همین بخش خبری شنیدید، تحولات بعد از کودتای نافرجام جمعه شب در ترکیه همچنان در صدر خبرهای رسانه‌ها و واکنش‌های بین‌المللی قرار داره. ساعتی قبل با جمشید زند، همکارم که آخرین تحولات ترکیه رو دنبال کرده، صحبت کردم و درباره جزئیات بیشتر این تحولات جمشید زند به ما گفت.
از 48 ساعت گذشته که کودتا شروع شد تا الان، اونطوری که خبرگزاری ها گفتن و وزیر دادگستری گفته، تعداد بازداشتی ها از مرز 6000 نفر گذشته که این شامل افسران، سربازان و دست کم 35 تا ژنرال بلند پایه ارتش شده و دستگیری ها همونطوری که وزیر دادگستری آقای بکیر بوزدا در گفتگوی با شبکه ترته تلویزیون دولتی ترکیه گفت، بیشتر هم خواهد شد. از جمله دستگیر شده ها 8 جنرال نیروی هوایی هستند که شنبه شب در فرودگاه سبیه گوکچک استانبول بازداشت شدند. گفته میشه که این عده جزء فرماندهی حکومت نظامی بودند که قرار بود در صورت موفقیت کودتا تشکیل بشه. امروز همچنین تایید شد که فرماندهی پایگاه هوایی انجلیک هم به اتهام سهل‌انگاری در انجام وظیفه بازداشت شده. پایگاه هوایی انجلیک یکی از بزرگترین پایگاه‌های هوایی منطقه است و بخشی از اون به نیروی هوایی آمریکا داده شده تا برای حمله به مواضع داعش و دیگر گروه‌های درگیر در منطقه از اونها استفاده بکنه. این پایگاه ساعتی بعد از کودتا بسته شد و دولت ترکیه اعلام کرد که تا بررسی کامل کادر و افسران اجازه پرواز به هیچ هواپیما را نمیده، که ساعتی پیش خبر اعلام شد که بعد از دستگیری‌ها و بازرسی پایگاه، این پایگاه بازگشایی شده. گزارش‌های تایید نشده بود دیروز حاکی از اینکه تعدادی از جت‌های F-16 که از طرف کودتاگران استفاده می‌شدند در پایگاه هوایی انجلیک سوختگیری کردند. از طرف دیگه گروهی از ترک‌های مقیم آمریکا هم شنبه شب در مقابل منزل فتح‌الله گولن در پنسیلوانیا آمریکا دست به تظاهرات زدند. دولت ترکیه آقای گولن را متهم به دست داشتن در کودتا کرده، اما آقای گولن جمعه شب کودتا را محکوم کرد و گفت که اساسا مخالف این گونه حرکات هاست. روز شنبه هم آقای گولن با چند تا از خبرنگاران در منزلش گفتگو کرد و گفت معتقده که با کودتا نمیتوان به دموکراسی دست یافت، از سیستم جمهوری دفاع کرد و ترکیه نمیتونه در سیستم جهانی وارد بشه. آقای گولن تاکید کرد که همیشه با کودتا مخالف بوده و این موضوع رو بارها گفته.
Demokrasinin gelmeyeceğine, cumhuriyetin korunamayacağına, Türkiye'nin dünya ile entegrasyon sağlayamayacağına inanıyorum. İnananlardan birisiyim. Bu açıdan da hep şahsen darbenin karşısında oldum. Her yerde, her fırsatta söyledim bunu.
آقای گولن در مصاحبه‌ای که روز شنبه داشت به این نکته هم اشاره کرد که یک احتمال ضعیف دست داشتن خود حکومت در کودتا برای دست دادن به پاکسازی‌های گسترده است. او گفت که به نظر می‌رسه اونها که منظورش دولت ترکیه هست، قدرت تحمل هیچ حرکت، گروه و یا سازمانی رو که تحت کنترل کاملشون نیست ندارن. خبر مهمی دیگه‌ای که از دیروز صبح در رسانه‌های ترکیه منتشر شده، خبر صدور حکم برکناری، تعلیق و بازداشت نزدیک به 2800 نفر از قضات و دادستان‌های ترکیه است، که حتی گفته میشه در این لیست حقوقدانانی از دیوان عالی و دادگاه قانون اساسی ترکیه هم هستند. تا الان در شهرهای مختلف حکم جلب صدها قاضی و دادستان صادر شده و پلیس و نیروهای امنیتی منازل برخی از اونها رو تفتیش کردند و این تفتیش و بازداشت و دستگیری قضات و دادستان‌ها که با واکنش‌های شدید در داخل ترکیه هم روبرو شده همچنان ادامه داره. خبر دیگه هم که امروز اتفاق افتاد، بانک مرکزی با مدیران بانک‌های ترک جلسه فوق‌العاده داشتن و رئیس بانک مرکزی گفت بدون هیچ محدودیتی به بانک‌ها تا مدت زمانی وام میدن و هر جا که لازم باشه برای تثبیت بازار بانک مرکزی دخالت خواهد کرد، چون ساعتی بعد از اعلام کودتا ارزش لیر ترک به شدت سقوط کرد و هنوز به قیمت پیش از کودتا برنگشته. از جانب دیگه فرودگاه آتاتورک استانبول که بسته شده بود و چند ساعتی در اشغال کودتاگران بود، از دیروز فعالیت عادی خودشون رو شروع کرده. فرودگاه آنکارا هم به همچنین وضع عادی برگشتن، اما برخی از پروازها با تأخیر انجام میشه. ایران هم پروازهاش رو به شهرهای مختلف ترکیه از صبح یکشنبه آغاز کرده.
اگر امکان داره خیلی کوتاه هم در مورد واکنش‌های بین‌المللی به این کودتای نافرجام برای ما بگو.
در کنار این که رهبران کشورهای مختلف جهان، اتحادیه اروپا، آمریکا، روسیه محکوم کردن اصولا کودتا رو، امروز وزیر خارجه فرانسه گفت که کودتای نافرجام جمعه شب با آقای اردوان چک سفید برای تصفیه حساب نمیده. خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم با همین لحن از دولت ترکیه خواست که بر اساس قوانین و احترام به حقوق دستگیر شدگان با آنها برخورد بکنه. آقای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفتگوی تلفنی با آقای اردوان داشت، دوباره کودتا را محکوم کرد و تسلیت گفت به خاطر اونایی که کشته شدند در این کودتا، و مهمترینشون هم درگیری لفظی و تنشی است که بین آمریکا و دولت ترکیه شروع شده از چند روز پیش بر سر سرنوشت آقای فتح الله گولن.
جمشید زن همکار ما در رادیو فردا بود که نگاهی داشت به آخرین تحولات ترکیه. اما ساعتی پس از کودتای نافرجام ترکیه، 8 تن از نظامیان این کشور با یک هلیکوپتر خودشون رو به خاک یونان رسوندن و از اون کشور تقاضای پناهندگی کردن. دولت ترکیه از یونان خواسته که این 8 نفر رو به کشور خودشون بازگردونه. در این حال نیز خبرهایی در زمینه احیای حکم اعدام در ترکیه مطرحه. در همین زمینه حسین قویمی گفتگوی داشته با تورج عطابکی، استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه در هلند که میشنویم.
وقتی راجع به احتمال بازگرداندن این 8 نفر صحبت میکنیم، باید در نظر داشته باشیم که یونان عضو اتحادیه اروپا است و اتحادیه اروپا اعضایش اجازه ندارن که کسانی که متهم شدن به اعمال خلافی به کشوری بازگردونن که در اونجا ممکنه محکوم به اعدام بشن و بردار برند. در 24 ساعت گذشته ما چندین بار از طرف زمامداران ترکیه، آقای اردوان و یارانشون شنیدیم که این احتمال وجود داره که مجازات اعدام دوباره به ترکیه برگرده. این خودش در حقیقت یک مشکلی خواهد بود برای بازگرداندن این 8 نفر به ترکیه، اگر که آقای اردوان و یارانش، آقای یلدرم و دیگران اینگونه شتاب زده رفتار نمی کردند و طرح بازگشت مجازات اعدام رو به چنین صراحتی نمی گفتند. این احتمال وجود داشت که به نوعی مذاکره تن در بدند و دو طرف این 8 نفر برگردند. خود این 8 نفر خیلی جالبه که ببینیم که از رده بالای ارتش نیستند، در رده سرگرد، سروان و گروهبان هستند و در بازجویی هم که گذروندن گفتن که ما هیچ نقشی در کودتا نداشتیم، پلیس به ما، به هلیکوپتر ما تیراندازی کرد و ما از ترس تیراندازی پلیس مجبور شدیم که استانبول رو ترک کنیم.
آقای عطابکی، در این حال بین دولت ترکیه و یونان قرارداد استرداد مجرمان وجود نداره و با در نظر گرفتن مسائل حقوق بشری، همونطور که بهش اشاره کردین شما، و عواقب احتمالی بازگرداندن این 8 نظامی به ترکیه، خیلی این رو زیر سوال خواهد برد.
ببین، دولت ترکیه در حال حاضر خیلی مرعوب این جوی که ایجاد شده، موازی رو اعلام میکنه که با موازین بین الملل سازگار نیست. از یک طرف تقاضا میکنه که آقای فتح الله گولن رو به ترکیه برگردونه، این تقاضا رو به دولت ایالات متحده آمریکا عرضه کرده، ولی خب این سادگی نیست. یعنی بازگردوندن آقای فتح الله گولن رو هیچ دولتی، نه دولت ایالات متحده آمریکا، نه هیچ دولتی نمیتونه به سادگی این کار رو انجام بده، به خاطر اینکه باید دولت ترکیه شواهدی در دست داشته باشه که نشون دهنده این باشه که آقای فتح الله گولن در این کودتا نقش داشته. بنابراین در حال حاضر موازه اتخاذ شده از طرف دولت ترکیه رو نباید به داوری من جدی گرفت، بیشتر متأثر از این حال هوای بسیار بسیار متشنج سیاسی است که در فضای سیاسی ترکیه حاکمه.
آیه عطابکی، اما یک موضوع بسیار جدی در ترکیه این هست که در ظرف همین دو روز گذشته دولت دست به تصویه در قوه قضاییه زده و گفته میشه که نزدیک به 3000 تن از قضات و دادستان ها رو بازداشت کردند. چرا قوه قضاییه هدف قرار گرفته؟
ببینید، حزب عدالت توسعه و شخص آقای اردوغان کارزار بسیار گسترده‌ای رو برای تصفیه تمام ارکان نظامی و اداری ترکیه پیش گرفت. این به در حقیقت پیشینه این کار برمیگرده به چندین سال پیش. دو نهاد در حقیقت سخت سری نشون دادن در برابر این تصفیه ها. یکی نهاد قضایی بود و یکی ارتش بود. نمونه‌ای به دست بخوام بدم، دادگاه قانون اساسی ترکیه رو به کرات حزب عدالت توسعه و آقای اردوغان تلاش کرد که قضات این دادگاه رو جابجا بکنه و نتونست. در مورد ارتش، رهبری ارتش رو به نوعی تونست کنار بگذاره، رده های بسیار بسیار بالا رو بازنشستگی زودرس و از این دست، اما بدنه ارتش رو نتونست کاری بهش بکنه. همچنان همین بدنه ارتش خیلی متکثره و نگران کننده است برای آقای اردوغان. بنابراین این شرایط که پیش آمده در این چهارچوب پیامدهای این کودتای شبه کودتایی که ما در ترکیه داریم، بهترین فضا و بهترین بستر رو برای فعالیت آقای اردوغان فراهم میکنه که تو این بستر به تصفیه های خیلی گسترده در قوه قضایی و در ارتش دست بزنه. این شانس هیچ وقت دیگه به سراغ آقای اردوغان نخواهد آمد.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با تورج عطابکی، استاد دانشگاه در هلند. ما همچنان موضوع تحولات کودتای نافرجام در ترکیه رو در همین مجله دنبال خواهیم کرد، اما فعلا تعدادی از تماس‌های شما شنوندگان رادیو فردا در همین زمینه آماده شده، بشنویم.
این کودتای نظامی رو که در ترکیه میخواستن انجام بدن این نظامی ها، خوبه که آدم تو کشور خودش این خلاف ها را این جنایت انجام بده؟ نه، هر کجای دنیا باشه خوب نیست.
این کودتای ترکیه کار خود اردوغانه تا محبوبیت خودش را در توی جامعه ترکیه و هواداران زیاد کنه.
شکست کودتا در ترکیه هدیه ارزنده به دولت و مردم ایران هست. چه در صورت موفقیت نظامیان در ترکیه، احتمال ارگوبرداری از کودتا و کودتای سپاه پاسداران در ایران و برکناری دولت روحانی دور از انتظار ما نبود.
از دولت آمریکا آقای اوباما خواهش کنم که این آقای غلام را، فتح‌الله غلام را تحویل کشور ترکیه بده، چون اینجور آدم ها هستن که آشوب میکنن، جهان دارن آشوب میکنن. آقا گناهکار من میگم اون آقای اردوغان، ولی اون مردم ترکیه چی گناه کردن؟ میدونی تا حالا چقدر بمبگذاری شده تو ترکیه؟
این کودتا در ترکیه به دست خود اردوغان شکل گرفت، چون که از این به بعد می تواند به راحتی سیاست های خود را دنبال کند و جوابگوی هیچ کسی نباشد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
اما در پی کودتای نافرجام ترکیه علیه دولت این کشور، بسیار از کارشناسان دلایل گوناگونی در توجیه علت یا شکست این اقدام نظامی ارائه کردند. برخی نیز فتح‌الله گلن از مخالفان دولت ترکیه رو که در آمریکا به سر میبره در پشت این کودتا میبینن، اما دولت آمریکا در پی درخواست استرداد آقای گلن به ترکیه اعلام کرده در صورت ارائه مدارکی در این زمینه ایالات متحده تصمیم مناسب رو خواهد گرفت. حسین قویمی در گفتگو با عباس جوادی، کارشناس مسائل آسیای میانه و ترکیه، ابتدا درباره علل شکست کودتا در ترکیه و همچنین پیشینه فتح‌الله گلن پرسیده. عباس جوادی در پراگ:
از همون اول که شب ساعت 10:15 خبرها آمد که پل استانبول بستند و بسفور رو بستن، در آنکارا حرکات نظامی غیر عادی پیش آمده و غیره. از همون ساعتها معلوم بود که پشتیبانی مردمی برای این کوشش کودتا حداقل بگیم وجود نداره. حتی روز بعدش هم که مردم از خواب بیدار شدن که خیلی ها نخوابیده بودن، معلوم شد که هیچ کس به خیابون نیومد و هیچ کس اظهار خوشحالی نکرد، پشتیبانی نکرد، با وجود اینکه میدانیم حداقل نصف مردم ترکیه موافق آقای اردوغان رئیس جمهوری هستند و حتی خیلی مخالفش هست. یک. دوم اینه که در کودتای معمولی ارتش کودتا میکنه علیه حکومت. ما اینجا پلیس رو داشتیم که بعد از چند ساعت که این کودتاگران که نظامی بودند، پلیس رو داشتیم که با ارتش کلنجار میرفت. یعنی این کودتاگران اساساً با حکومت کاری نداشتن، بیشتر بین خودشون تصویر حساب میکردن و اقداماتی میکردن مانند بمباران مثلا مجلس پارلمان که قابل فهم نبود اصلا برای چی میکنن. سوم اینه که کسایی که دست به کودتا زدن ارتش به اون معنا نبودن، بلکه بخش، حالا هم معلوم میشه که بخش خیلی کوچکی از ارتش بودن، نه اینکه پشت سرشون ارتش به اون معنایی باشه که ژنرال های اصلی ارتش پشت سرشون هستن. و دلیل پنجم هم به نظر من اینه که رسانه ها، یا اینکه رفتار اینها کودتاگران با رسانه ها خیلی مخشوش و ناروشن بود. اینها مثلا روابط اینترنتی رو قطع نکردند، در حالی که مثلا شبکه ساتلیت ماهواره‌ای رسانه‌هایی که رسانه‌های دولتی هستند اونا رو قطع کردن که کمترین تماشاگر داره و کمترین شنونده داره.
آقای جوادی، به آقای گولن اشاره کردین. فتح الله گولن کی هست؟ چه کرکتری هست؟ یک زمانی ایشان ظاهراً با آقای رجب طیب اردوغان با هم کار میکردن، فعالیت بسیار نزدیک و دوستانهی داشتن، چرا از هم بریدن؟
آقای گولن همون روحانی ملای به خیلی از مساجد مهم بزرگ شهر ازمیر زمانی سالهای 60-1960 به زهز بیاد اقل علمی ندید، ولی تا سال بگیم حتی 5-6-7 آقای گولن و طرفدارانشون، هر کسی که ایشون طرفدارشون بودن، به اصطلاح حمایتگر آقای اردوغان بودن. ولی خیلی چیزهایی که درباره آقای گولن گفته میشه حداقل مستند نیست. امروزه مثلا گفته میشه که آقای گولن پشت سر این کودتای نافرجام اخیر بود. این چیزی هست که مرتب اونقدر گفته شده که همه، حتی اپوزیسیون ترکیه، همین نوعی قبول داره و میگن. حتی حالا مثلا با این حساب مردم رو میگیرند و تا حالا هم 6000 نفر بازداشت کردند که با گروه گولن رابطه داشتند و این گروه گولن هم یا خواستار تحولات حکومتی و نظامی در کشور بوده. هیچ گونه، حداقل تا جایی که من میدانم و هیچ کس نداره نشون نداده، هیچ گونه دلیلی که قابل کنترل باشه در این مورد داده نشده.
گفتگوی حسین قویمی رو میشنیدید با عباس جوادی، کارشناس مسائل ترکیه، درباره کودتای نافرجام جمعه شب در ترکیه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم سمیرا قرایی با این موضوع که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران، شنبه شب در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی عربستان رو به فعال کردن گروه های کماله و دموکرات علیه ایران متهم کرد و مدعی شد که عربستان در اربیل در اقلیم خود مختار کردستان یک پادگان نظامی تشکیل داده و دو دفتر رو در نزدیکی مرز ایران تأسیس کرده. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی بشنوید.
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شامگاه شنبه 26 تیر در یک برنامه تلویزیونی عربستان را متهم کرد که به منظور ایجاد ناامنی در ایران در اقلیم خودمختار عراق و پاکستان پایگاه نظامی تأسیس کرده و در تلاش است تا گروه‌هایی نظیر کمله و حزب دموکرات کردستان ایران را علیه ایران فعال کند.
اینا اومدن در نزدیکی مرز به هر ضد انقلابی که میرسن پول میدن، میگن شما برید عملیات کنید. وقتی از اینا سوال میکنن کجا عملیات کنیم، میگن برای ما مهم نیست، ما میخوایم ایران ناامن بشه. هر جا رسیدید بمب بذارید فقط ما صداشو بشنویم، بیاید که بقیه پولو بهتون بدیم تسویه حساب کنه. کومله رو این کارو کردن، دموکراتای این کارو کردن، پژاک این کارو کردن. تنها بحث منافقین نیست. کنسولگری عربستان در اربیل عراق الان اونجا یه پادگان گرفته، پادگان آموزشی. دو تا دفتر در نزدیکی مرز ما زدن که اگر ادامه بدن و دولت در حقیقت آقای بارزانی اگر یه فکری نکنه، ما عملیات انهدامی به زودی علیه اینا انجام خواهیم داد و مقصر هم به گردن خود آقای بارزانی خواهیم گذاشت.
همین سیدی، فعال و کارشناس مسائل کردستان مقیم انگلستان، معتقد است که با توجه به نوع رابطه فعلی ایران و عربستان، هر گونه اقدامی علیه یکدیگر از سوی دو کشور محتمل خواهد بود.
ایران و عربستان در حال حاضر در یک رقابت منطقه‌ای هستند و رقابت منطقه‌ایشون کم کم الان داره به یک جنگ سرد تبدیل میشه و همچون اتفاقی، همچون اتهامی که از سوی آقای رضایی مطرح شده بعید نیست. در فنفسه عرض میکنم به این معنا که به هر حال موقعی که دو کشور در رقابت یا در جنگ سرد هستند، به شرطی که عواقب دیپلماتیک براشون نداشته باشه، ممکنه هر اقدامی رو علیه همدیگه انجام بدن.
پس از سخنرانی ترکی الفیصل، رئیس سابق سازمان اطلاعات عربستان سعودی در نشست گروه مجاهدین خلق در پاریس، مقام‌های ایرانی از جمله محسن رضایی عربستان سعودی را متهم کردند که در درگیری‌های اخیر میان نیروهای نظامی ایران با احزاب کرد در استان‌های غربی نقش داشته است. محسن رضایی روز 21 تیر در صفحه اینستاگرامش مدعی شده بود که عربستان سعودی با اعضای احزاب دموکرات، کمله و پژاک در اربیل جلسه تشکیل داده است. با این حال، همین سیدی، فعال و کارشناس مسائل کردستان، یک اشکال فنی در صحبت‌های آقای رضایی می‌بیند و همچنین معتقد است که این احزاب نیازی به عربستان ندارند.
چندی پیش گفته بودند که نیروهای کمله و دموکرات و پژاک در اربیل با عربستان دیدار داشتن، در حالی که اصلا پژاک در اربیل حضور نداره، حتی در حد یک دفتر نمایندگی هم حضور نداره برعکس کمال و دموکرات. احزابی که اشاره شده اصولا لازم نیست، لزوم نیازی به این ندارن که برن در یک پایگاه نظامی خاص، احیانا در کنار کنسولگری عربستان آموزش ببینن. همین اینا خودشون در اقلیم کردستان بر خودشون ساختمان‌های نظامی دارن، پایگاه‌هایی دارن، مراکز آموزش نیروها دارن. عربستان اگه بخواد کمک کنه، میتونه کمک‌های مادی، کمک‌های تجهیزاتی برای اینا فراهم کنه، نه اینکه اونا رو در یک پایگاه خاص خودش به عنوان مثال بیاد آموزش بده.
علی‌رغم گفته‌های محسن رضایی، وبسایت حزب دموکرات کردستان ایران در واکنشی اعلام کرده است که این حزب همواره وجود هر گونه ارتباط با کشورهای عربی منطقه به ویژه عربستان و سعودی را رد می‌کند. عربستان نیز واکنشی به این ادعاهای ایران هنوز نشان نداده است. پیشتر در روز 11 تیر نیز حسین سلامی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران، این اقلیم را تهدید کرده بود که ایران هر نقطه‌ای را که مبدع شکلگیری تهدیدی علیه نظام باشد، بدون هیچ ملاحظه‌ای قاطعانه ویران خواهد کرد. تهدیداتی که دولت اقلیم خودمختار کردستان آنها را ویرانگر نامیده است. در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی از گلوله باران مناطق مرزی بین اقلیم کردستان عراق و کردستان ایران منتشر شد و نچیروان بارزانی، نخست وزیر اقلیم کردستان عراق، نگرانی عمیق خود را از اقدام ایران ابراز کرده بود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران عربستان رو متهم کرد گروه‌های مسلح رو علیه ایران فعال میکنه. گزارش همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید. شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در کرمانشاه بار دیگر از توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی دفاع کرد و اون رو از دستاوردهای مهم دولتش برشمرد. آقای روحانی با اشاره به موضوع فیش‌های حقوقی برخی جریان‌های داخلی رو متهم کرد که به گفته او قصد سیاه نمایی علیه دولت رو دارند. در همین زمین همکارم رضا جمالی گفتگوی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان که میشنویم.
بعد از چند ماه انفعال سیاسی دولت اعتدالگرا، ظاهرا آقای روحانی میخواد دوباره به عرصه سیاسی مسلط بشه. سخنرانی کرمانشاه بسیار تند بود، لحن سخنرانی یاد اون روزهایی میندازه آدم رو که آقای روحانی به دل با پسان و جریان تند رو گفت برید به جهنم. مخالفان خودش رو بسیار عقب مانده خواند، اقلیت خواند، گفت کاسب تحریمند یا فاسد بودند در دولت قبلی، از عبارت دزدی استفاده کرد، گفت حق ملت رو از حلقوم اونها بیرون میکشه. در مجموع یک پاتک تمام عیار بود به تمام حملات ماهای اخیر به دولت آقای حسن روحانی.
آقای مهدوی آزاد، آقای روحانی در سخنرانیش میگه مردم دزدی‌های گذشته رو فراموش نمی‌کنن. این گذشته به کدوم بازه زمانی از نظر آقای روحانی برمیگرده؟
گذشته‌ای که ازش صحبت میشه دوران 8 ساله محمود احمدی نژاد و مشخصاً 4 ساله دوم دولت اوست. مسئله فساد اقتصادی از ابتدای انقلاب تا اکنون وجود داشته، جزء ساختار جمهوری اسلامی است. اما در ادبیات سیاسی این روزها، اون دورانی که بیش از هر تاریخ فساد درش شکل گرفته و نهادینه شده و گفته میشه فاسدترین دوران تاریخ معاصر ایران بوده، دولت دوم محمود احمد نژاد است.
آقای مهدوی آزاد، اونطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادن، در بین سخنرانی آقای روحانی برخی شروع به شعار دادن کردن درباره مسئله بیکاری و از جمله درباره موضوع حقوق‌های غیر متعارف. آقای روحانی هم در پاسخ وعده داده که تا جزئیات این مسئله رو در یک گفتگوی مفصل با مردم در میون بذاره. چه پشت پرده‌هایی رو میشه برای این موضوع متصور بود؟
واضح بود که سناریوی حقوق‌های نجومی یک سناریوی سیاسی برای سرپوش گذاشتن بر مفاسد دوران احمدی نژاد هست. کسانی مدعی این مسئله بودند که تخلف کوچیکشون دکل نفتی یا مسئله بابک زنجانی بود. در یک نمونه، آیت الله محسنی اژه‌ای در کنفرانس خبری خودش با افتخار از اقدامات قاطع قضایی سخن گفت، اینکه 1 میلیارد تومان از اموال مردم رو برگردونده. در همون کنفرانس خبری کسی از ایشون در مورد پرونده بابک زنجانی، یعنی پرونده 10,000 میلیارد تومانی پرسید، پرونده‌ای که 10,000 برابر بزرگتر، اما آقای اژه‌ای سکوت کرد و گفت تحول جدیدی اتفاق نیفتاده. اگر آقای روحانی بخواد وارد افشاگری بشه و تهدیدات امروزش چیزی شبیه بگم های محمود احمدی نژاد نباشه، طبیعتا ساختار جمهوری اسلامی و مخصوصا اصولگرایان تندرو و حامیان ارشد محمود احمدی نژاد با یک بحران تمام عیار سیاسی مواجه خواهند شد. البته تاکید میکنم اگر آقای روحانی بتواند و بخواهد وارد این عرصه ممنوعه بشه.
آقای مهدوی آزاد، آقای روحانی روز یکشنبه بار دیگه از توافق هسته‌ای حمایت کرد. این حمایت به رغم گلایه‌هایی است که در این چند وقت اخیر حتی برخی از دولت مردان از روند کند تعهدات طرف مقابل ابراز کردند. به نظر میرسه که آقای روحانی تمام قد در حمایت از برجام، با وجود مشکلاتی هم که در اجرای برخی تعهدات وجود داره، همچنان ایستاده. چرا؟
برجام بزرگترین دستاورد دولت آقای روحانی بود، در واقع عامل اصلی رویکرد مردم در انتخابات مجلس سال 94 بود. فراموش نکنیم که آقای روحانی کمتر از 10 ماه دیگه با یک انتخابات ریاست جمهوری جدید مواجه هست. شواهد نشون میده که جناح اصولگرای تندرو با حمایت آیت الله خامنه ای و نهادهای مثل سپاه، صدا و سیما، یک سناریوی تمام عیار رو دارند، بلکه بتونند دولت آقای روحانی رو به اولین دولت تک دوره‌ای در تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل بکنند. بنابراین آقای روحانی در ماهای پیش رو منطقا نه تنها باید دست به تحرکات سیاسی تازه بزنه، بلکه باید از مهمترین دستاورد خودش که همون توافق هسته‌ای است و برجام دفاع بکنه. دفاع از برجام در مقطع فعلی فقط دفاع از یک توافق سیاسی امنیتی یا سعی برای حفظ این تفاهم نیست، در واقع دفاع از ماهیت و کلیت دولت آقای روحانی است.
رئیس جمهور ایران میگوید در موضوع فیش‌های حقوقی برخی جریان‌های داخلی قصد سیاه‌نمایی دارند. گفتگوی رضا جمالی رو می‌شنیدید با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان. در ادامه برنامه‌ها گزارش ورزشی از فریبرز غریب رو می‌شنوید.
تیم والیبال جوانان ایران روز یکشنبه در دیدار فینال مسابقات جوانان آسیا در تایوان در یک دیدار 5 گیمه با نتیجه 2-3 مغلوب تیم چین شد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت. جوانان ملی پوش والیبال ایران که در دوره قبل با پیروزی برابر چین قهرمان شده بودند، در این دوره قبل از بازی فینال همه حریفان خود را شکست داده بودند، اما در دیدار پایانی مقابل چین نتیجه را واگذار و به نشان نقره بسنده کردند. تیم‌های چین و ایران با ایستادن در رتبه‌های اول و دوم آسیا جواز و حضور در رقابت‌های جهانی 21 سال جهان را که در جمهوری چک برگزار می‌شود به دست آوردند. در ادامه رقابت‌های فوتسال باشگاه‌های آسیا که در تایلند در جریان است، روز یکشنبه تیم تأسیسات دریایی نماینده ایران برابر تیم المیادین لبنان با نتیجه 6-2 پیروز شد و به عنوان تیم اول گروه به مرحله حذفی صعود کرد. نماینده فوتبال سالونی ایران روز سه‌شنبه در دور یک چهارم پایانی با تیم ناگویا قهرمان فوتسال ژاپن دیدار می‌کند که یکشنبه نماینده تایلند را شکست داد. مهدی طارمی مهاجم ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز پشیمانی از پیوستن به یکی از تیم‌های باشگاهی ترکیه روز یکشنبه مجدداً به جمع سرخپوشان بازگشت. طارمی عصر یکشنبه همچنین در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی از هواداران تیم پرسپولیس نیز عذرخواهی کرد.
همه مردم تو زندگیشون یه اشتباه میکنن، حالا یا اشتباه بزرگه یا اشتباه کوچیکه. من یه اشتباه بزرگ کردم تو زندگیم که پرسپولیس رفتم. اشتباهم هم قبول دارم، حالا که برگشتم خیلی خوشحالم که برگشتم به باشگاه پرسپولیس و از همه هوادارم عذرخواهی میکنم.
از باشگاه استقلال تهران خبر میرسد که حساب بانکی این باشگاه به دلیل بدهی مالیاتی همچنان مسدود است. به نوشته خبرگزاری تابناک، حساب باشگاه استقلال از هفته پیش به دلیل بدهی 30 میلیاردی به اداره مالیات مسدود شده و آبی پوشان امیدوارند تا با رایزنی های صورت گرفته توسط مسئولان این باشگاه این مشکل هرچه زودتر حل شود. و در عرصه ورزش جهان، کانال اول تلویزیون دولتی آلمان روز یکشنبه گزارش داد دو کشور آمریکا و کانادا از کمیته بین المللی المپیک IOC خواستند که روسیه را به دلیل دوپینگ گسترده ورزشکاران این کشور از بازی‌های المپیک 2016 ریو کنار بگذارد. بنابر این گزارش IOC به زودی نظر نهایی خود را در این باره اعلام خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و شما در ادامه مجله امشب سه گزارش دیگر رو هم خواهش شنید. ابتدا درباره حمله مسلحانه به یک پاسگاه پلیس در ارمنستان، بعد از اون درباره قتل قندیل بلوش دختر 26 ساله پاکستانی، و در انتها هم مجله هفتگی صدای دیگر رو خواهش شنید. اما فعلا گفتگوی رو بشنوید با این موضوع که بامداد یکشنبه گروهی مسلح با حمله به یک پاسگاه پلیس در شهر ایروان ارمنستان عده‌ای از افراد پلیس رو به گروگان گرفتن. همکارم جمشید زن در همین زمینه گفتگوی داشته با روبیک میناسیان، گزارشگر رادیو فردا در ارمنستان، که میشنویم.
آخرین تحولات این هست که چند تن از اپوزیسیون ارمنستان که نزدیک به این حزب هستند، مؤسسان پارلمان، دستگیر شدن و هنوز پلیس نتونسته به نتیجه‌ای برسه در مذاکرات با اعضایی که حمله کردن به مقر پلیس. و این اعضا هم مثل این که اعلام کردن که دیگه مایل نیستن که مذاکرات رو ادامه بدن و همچنین این مقر رو در تصرف خواهند داشت.
برخی گزارش ها اومده بود که یک پلیس کشته شده در درگیری های اولیه. آیا مقامات رسمی این گزارش ها رو تایید کردن؟
بله، حدود یک ساعت پیش تایید شد که یک پلیس کشته شده. پلیس دیگری که گفته می شد که صدمه دیده در بیمارستان هست ولی حال عمومی خوبه.
درخواستای اصلی گروگانگیرها چی هست؟
اولین خواستشون اینه که رهبر حزبشون آزاد بشه از زندان و دومیش این هست که رئیس جمهور ارمنستان استعفا بکنه.
این گروه مجلس مؤسسانی که شما بهش اشاره کردید گروه سیاسی اپوزیسیون هست یا گروه مسلحه؟
گروه سیاسی اپوزیسیون هست و تا به حال هم سابقه دست بردن به اسلحه رو نداره در ارمنستان، ولی میشه گفتش که در تمام مصاحبه‌های مطبوعاتی یا اطلاعیه‌هاشون هیچ وقت گزینه استفاده از زور یا استفاده از سلاح رو در پیش بردن خواسته‌های سیاسیشون منتفی ندونستن.
گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید با روبیک میناسیان، خبرنگار رادیو فردا در ارمنستان. قندیل بلوچ دختر 26 ساله پاکستانی که با عکسایش در شبکه‌های اجتماعی معروف شده بود توسط برادرش به قتل رسید. این دختر پاکستانی با انتشار عکسایی که از خودش با لباسایی که اسلامگرایان آن را مغایر با شئون اسلامی می‌دانستند جنجال بسیاری به پا کرده بود. بیشتر بشنوید در همین زمین از رویا ملکی.
قندیل بلوچ یک مدل پاکستانی به بهانه ناموس به دست برادرش در خواب خفه شد. رسانه‌های پاکستان می‌گویند برادرش از او خواسته بود تا حرفه مدلینگ را کنار بگذارد. قندیل تنها قربانی قتل‌های ناموسی در پاکستان نیست. سال گذشته میلادی حدود 1100 زن در این کشور به دست بستگانشان کشته شدند. این آمار را کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان اعلام کرده است. قندیل 26 ساله یکی از چهره‌های شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی پاکستان بود که اخیراً با انتشار تصاویر ویدیویی از خود در کنار یک مفتی پاکستان جنجال برانگیز شده بود. به گزارش رسانه‌های محلی، قندیل بلوچ که نام اصلیش فوزی عظیم است، نه تنها از سوی فامیل که از سوی مردم هم تهدید به مرگ شده بود. محبوب عباس قلی‌زاده، مدیر زنان تیوی مقیم آمریکا، دلیل این تهدیدها را قدرت گرفتن بنیانگرایی در جوامع مسلمان‌نشین می‌داند.
توی چند دهه اخیر همزمان با رشد اسلامگرایی، چه به لحاظ مالی، چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ حوزوی و سنتی، انقدر قدرت تبلیغات و قدرت فرهنگ در دست بنیادگرای اسلامی افتاده که به راحتی تونسته یک جریان مسلط، یک تعلیم تربیت مسلط رو در کل کشورهای منطقه جاری بکنه. برای همین وقتی نگاه میکنین میبینین که به راحتی یه شکاف می‌بینید، شکاف بین اینکه مردها به دلیل اینکه سیستم تعلیم تربیت و فرهنگ بنیادگرایی اونها رو تشویق می‌کنه و به اونها قدرت میده بیشتر به سمت بنیادگرایی، به سمت تعصب، به سمت ناموس پرستی میرن، و از این ور دخترها به خاطر اینکه گروه هدف این ناموس پرستی و غیرت مردانه هستن بیشتر از خودشون مقاومت میدن و بیشتر به سمت مخالفت با جنبه‌های سنتی و مذهبی کشونده میشن.
اما ناموس فقط در پاکستان جان زنان را نمیگیرد. سال 1394 پلیس ایران اعلام کرد یکی از 7 علت قتل در ایران ناموسی است. گرچه آمارها عدد مشخصی از تعداد قربانیان را نمی‌دهند، ولی هنوز می‌توان در شبکه‌های اجتماعی فیلم پدری را دید که برای حفظ آبروی خانواده دخترش را با شلیک 2 گلوله اسلحه شکاری در مقابل دانشکده پرستاری خوی به قتل رساند. از این خبرها در شبکه‌های اجتماعی کم نیست. شبکه‌هایی که حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، نقش آنها در قتل‌های ناموسی را این گونه تعریف می کند.
قتل‌های ناموسی پدیده جدیدی نیست و لزوماً هم به نظر نمیاد با بنیادگرایی ارتباط داشته باشه. به دلیل اینکه قتل‌های ناموسی توی جامعه‌های مثل پاکستان یا ایران یا کشورهای مشابه در خاورمیانه خصوصاً سابقه قدیمی داره و بنیادگرایی پدیده مدرن نیست. اما این قتل‌ها پیش از دوره مدرن هم وجود داشته و هنوز هم وجود داره. چیزی که هست پدیده جهانی شدن اینها رو خیلی به چشم همگان در همه جای جهان آورده و از طریق 2 پدیده یا 2 روند دیگه، یعنی جهانی شدن از طریق انفجار اطلاعات و انقلاب ارتباطات، اینا هر روزه به چشم و گوش ما میرسه و بیشتر خودش رو نشون میده. این از یک سو. از سوی دیگه این مسئله وجود داره که این 2 روند، یعنی انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات، این امکان رو یا مجال کالبدی رو برای زنان به وجود آوردن که در عرصه عمومی حضور پیدا بکنن. پیش از این دوره حضور زنان در عرصه عمومی حضور در مناطقی از شهر بود یا محل زندگی بود که عرصه عمومی مردانه محسوب میشد، ولی الان تمام این عرصه ها به روی زنانی که تو توی خونه هستن هم باز هست، بدون اینکه لزومی داشته باشه در اون فضای کالبدی شهر حضور داشته باشن. این مجال کالبدی جدید، یعنی امکان مادی جدید برای حضور در عرصه عمومی که به ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های اجتماعی میسر شده، این شخصیت فردی زنی رو که قراره تو خونه چپیده بشه و دیده نشه رو میذاره در معرض ظهور و بروز، و اونجاست که اون رگ غیرت ناموسی کسانی که در نهایت مرتکب قتل‌های ناموسی میشن میجنبه و باعث میشه که این اتفاق بیفته. و ما اتفاقا از طریق همین شبکه‌ها باز دوباره از این قتل‌ها باخبر میشیم و متوجه میشیم که این اتفاقات میفته، در حالی که پیش از این ممکن بود متوجه نشیم.
سالانه صدها زن در دنیا به بهانه دفاع از عزت خانوادگی از سوی نزدیکان خود به قتل میرسند. رشته مشترک همه این قتل‌ها یک کلمه است: ناموس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. اما در آخرین بخش از مجله امشب از شما دعوت میکنم شنونده یه برنامه هفتگی صدای دیگر باشید از همکارم رویا کریمی مجد. قبل از شنیدن این برنامه، من بعید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو دارم.
صدای دیگر،
صدای زنان.
هفته‌ای که گذشت یک زن دیگر به لیست رهبران بلندپایه جهان اضافه شد. ترزا می 59 ساله را مجربترین وزیر کابینه بانوی آهنین و حالا نخست وزیر بریتانیا می‌خوانند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته ی صدای دیگر همراه باشید. با حضور بیش از 16 زن در مصعد رهبری کشورهای جهان، شاید بتوان سال 2016 را زنانه ترین سال در عرصه سیاست دانست. از آنگلا مرکل به عنوان قدرتمندترین زن جهان در آلمان تا پارک گئون هی رئیس جمهور کره جنوبی، از هیلاری کلینتون کاندیدای ریاست جمهوری در آمریکا تا الن جانسون سیرلیف رئیس جمهوری لیبریا. هفته که گذشت نام زنی دیگر نیز به این لیست اضافه شد. ترزا می 59 ساله به عنوان دومین نخست وزیر زن بریتانیا کار خود را آغاز کرد. 37 سال پس از مارگارت تاچر، اکنون بار دیگر یک زن ساکن خانه شماره 10 خیابان داونینگ در لندن شده است. ترزا می روز اول اکتبر سال 1956 متولد شد و در سال 1997 به مجلس راه پیدا کرد. او از ماه می 2010 وزیر کشور بریتانیا بوده و به نوشته رسانه ها در این کشور در 100 سال گذشته بیش از هر کس دیگری در این سمت حضور پیدا کرده. حبیبه حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میگوید ترزا می در دشوارترین موقعیت سیاسی بریتانیا به این سمت برگزیده شده است.
خب در نظر بگیریم که خانم می در شرایطی قدرت در بریتانیا به دست میگیره که این کشور دچار یک بحران بزرگ مربوط به این برنامه خروج از اتحادیه اروپا است. مردهایی که تقریبا مبشر و مبلغ یک همچین سیاستی بودن خودشون رو کشیدن کنار در حزب محافظ کار، از جمله آقای جانسون شهردار قبلی لندن. و خب خانم می به اعتبار نقشی که در وزارت کشور داشته، یعنی شاید بلندترین دوران وزارت کشور رو در تاریخ بریتانیای معاصر داشته، به علاوه معروف به تلاش و پرکاری در این عرصه‌ها، آدمی بسیار مثل خانم مرکل به اعصابش مسلط و در این حال آدم مذاکره‌گر قهاری هستش با توجه به وظیفه‌ای که پیش روش هست در رابطه با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا. به همه این دلایل میشه گفت که در مقطع بسیار مهمی پست به عهده میگیره و اگرم شکست بخوره که انتخاب احتمالش کمه، میشه گفت که از اون جهت هم شاید مردها زیرکی کردن که در یک همچین شرایطی یک زن رو گذاشتن که این بحران رو به سرانجام برسونه. منتها در نظرم بگیریم که الان کل شرایط دنیا و از جمله بریتانیا هم در وضعیتیه که زنها بیشتر بهشون اعتماد میشه. ما در نظر بگیریم در همون بریتانیا در رأس اسکاتلند که باز مسئله رفراندوم رو داشت، خانم استراگون حاکم استش، ایرلند شمالی یک زن هست، حتی آقای کوربین رهبر حزب کارگر رو ممکنه به زودی خانم ایگل بزنه کنار. یعنی به نظر میاد کلن هم در بریتانیا هم در سطح بین المللی با توجه به بحرانهایی که وجود داره بیشتر دارن روی قدرت و صدا درایت خانم ها تکیه میکنند.
اما آنگونه که رسانه ها در بریتانیا نوشتند، خانم می راهی دشوار را پیش رو دارد، زیرا جانشینی دیوید کامرون که انتظار میرود نام او در تاریخ معاصر بریتانیا به عنوان یکی از محبوب ترین، قابل اعتماد ترین و موفق ترین نخست وزیران آن کشور ثبت شود، کار آسانی نخواهد بود. شهران تبری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن بریتانیا، نیز میگوید خانم می نه به دلیل زن بودنش و یا حمایت زنان از او، بلکه به دلیل شرایط دشوار کشور انتخاب شده است. با این همه خانم توری معتقد است که انتخاب ترزا می بر وضعیت زنان در بریتانیا تاثیر خواهد گذاشت.
من فکر میکنم فعالیت خانم می باعث خواهد شد که احزاب دیگه مثل حزب کارگر که الان یک زن برای رهبریش وارد مسابقه میشه، اونها رو تشویق میکنه به اینکه زنهای بیشتری رو در رأس کارها قرار بدن. تونی بلر اولین کسی بود که تعداد 100 تا زن نماینده مجلس رو آورد به مجلس و یک دفعه اصلا ترکیب مجلس رو عوض کرد. و چون بلر نخست وزیر موفقی بود در اول کار، البته اونها هم همین سیاست ها رو دنبال کردن. مثلا حزب محافظه‌کار هم انگار در یه مسابقه افتاد که بگه ما هم زنا رو آوردیم، ما هم زنا رو به نقشای بالاتری میرسونیم.
با اینکه کمتر از یک هفته از آغاز به کار ترزا می در کسوت نخست وزیری بریتانیا می‌گذرد، اما به گفته شهران تبری، او با تعیین کابینه نشان داده که اهداف دیگری نیز در سر دارد.
خانم می در صحبتی هم که کرد که خط مشی خودش رو روشن کنه، گفت یکی از اهداف من بالا بردن کارنامه زنها در دولت خودم هست و این رو نشون داد. همین الان از وزرایی که انتخاب کرده یکی نفر رو جای خودش در وزارت کشور گذاشته که یکی از سه مهمترین وزارت خونه های یک دولت هست. یک نفر رو در وزارت دادگستری گذاشته که در طول تاریخ میگن 950 سالی دادگستری بریتانیا سابقه نداشته، اولین زن هست. وزیر آموزش رو یک زن گذاشته، خانم لتسامو که رقیبش بود کرده وزیر محیط زیست و همطور داره زنها رو به شغلای بالا میذاره و شغلای پایین‌تر در کابینه رو هم حتما به زنها خواهد داد.
اما تلاش برای حضور زنان در عرصه سیاسی بریتانیا سیاست خانم می پس از کسب کرسی نخست وزیری نیست. آنگونه که حبیب حسینی فرد میگوید وی پیش از این هم در سیاست‌های حزب محافظه‌کار تأثیر گذاشته است.
با اون سخنرانی معروفش خانم می در سال 2002 عملاً حزب رو زنهار داد که شما از مردم جدا افتادید، شما به اصطلاح دچار یک خودبینی و خودستایی شدید که باید اصلاح بکنیم. از جمله اینه که ما باید بیش از پیش راه باز کنیم که زنها بیان در سطح هم در خود حزب، هم اینکه در فراکسیون پارلمانی حزب بیشتر زن سهم بگیره و بسیاری از این مسائل رو عنوان کرد و یک چهره جدید و معاصر داد، ضمن اینکه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی هم یک مقدار از جمله خانم می کمک کرد که اون چهره سرد و مبتنی بر ریاضت کشی در سطح اجتماعی هم تا حدودی از اون حزب محافظه‌کار دور بشه. در همین مدتی هم که هم وزیر کشور بوده، در نظر بگیریم که کارهایی که برای ارتقاء زنها کرده، مسائلی که در این مجازات خشونت‌های عاطفی در خونه اعمال کرده، حتی بودجه‌ای در وزارت کشور و در سطح مثلا دولتی اختصاص داده برای کمک به زنانی که ختنه میشن در آفریقا، و سخنرانی معروفی داره این رابطه که بسیاری به گریه آورده که چجوری باید کمک کرد به این زنها. اینها هم هست جزء چهره خانم می.
رقابت برای کسب نخست وزیری بریتانیا از سوی دیگر نیز خبرساز بود، آنجایی که در ادامه رقابت میان دو زن رقیب ترزا می و آندرا لتسام، خانم لتسام در گفتگویی خود را به دلیل مادر بودن برتر از رقیب خود دانست. روزنامه تایمز لندن از قول خانم لتسام که مادر دو فرزند است نوشت که به نظر او ترزا می واقعا ناراحت است که بچه‌ای ندارد. تنها دو روز پس از انتشار این سخنان، آندرا لتسام از رقابت ها کناره گیری کرد و روند به قدرت رسیدن خانم می را سرعت بخشید. از شهران تبری پرسیدم که آیا تنها این اظهار نظر سبب کناره گیری خانم لتسام بود؟
البته این موضوع مهمی بود، ولی این موضوع باعث شد که تمام اون ایرادهایی که به خانم لتسام گرفته میشد بشه ثابت کرد باهاش. همه میگفتن که خانم لتسام به اندازه کافی تجربه برای یک همچین نقش بزرگی رو نداره و به خصوص در چنین شرایط تاریخی که بریتانیا باید با اروپا وارد مذاکره بشه، خانم لتسام نمیتونه این کار رو بکنه. ولی خب یه عده‌ای که طرفدار بیرون اومدن از اتحادیه اروپا بودن از اون حمایت کردن و بعد وقتی این حرف مادر بودن رو زد، این دیگه آخرین حرفی بود که این خانم رو مجبور کردش که از کار خودش کناره بگیره، برای اینکه حتی طرفدارانش بهش گفتن بابا تو خیلی بی تجربه هستی، چنین صحبتایی اصلا جا نداره در جامعه ما، و مجبور شد کناره گیری بکنه.
ترزا می در حالی کار خود را به عنوان یکی از زنان برجسته سیاستمدار در بریتانیا آغاز کرده که همزمان صدر اعظم آلمان نیز یک زن است. آنگلا مرکل سیاستمداری قدرتمند است که در 5 سال والی از 2011 تا 2015 از سوی مجله فوربس به عنوان قدرتمندترین زن جهان انتخاب شد. پیشتر در سالهای 2006 تا 2009 نیز به طور متوالی در صدر قدرتمندترین زنان جهان قرار داشته. اکنون در شرایطی بحرانی در اتحادیه اروپا، این دو زن چگونه در کنار هم فعالیت خواهند داشت؟ حبیب حسینی فرد پاسخ می‌دهد.
دوتاشون در یک شرایطی هم که باید بشینن و این مسئله بحران خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رو این دو نفر باید در وجه و عمده حل بکنند و هر دوشون هم مثلا شباهت‌های تقریبا زیادی دارن، اینی که هر دوشون به اعصابشون مسلطن، اینی که هر دوشون مذاکره گرای قهاری شدند و هر دوشون هم در این حال بچه ندارند، مسیحی هستند و از این زاویه ها شباهت زیادی با هم دارند. میشه گفت که از سوی به هر صورت در یک مذاکرات سختی با هم سر کار خواهند داشت و از سوی هم شاید همین شباهت هاشون کمک کنه که با هم همدیگه رو بهتر بفهمند. و خب در نظرم بگیریم که این دوتا در شرایطی بخشی از بحرانهای بین‌المللی رو خواهند مدیریت بکنند که خب ما در نوامبر هم احتمالاً خانم کلینتون رو خواهیم داشت. در اونجا هم بحران
شقاقی که در جامعه آمریکا شکل گرفته، مسائل عمده‌ای که پیش اومده، به نظر میاد که اونجا هم به طور شاید غیر مستقیم این اعتماد رو دارن به یک زن میکنن که بیاد به اصطلاح بخشی از این بحران تقریبا بی سابقه در جامعه آمریکا رو حل بکنه.
تا آبان ماه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا فاصله ای نمانده است. در برنامه هفته آینده صدای دیگر به این انتخابات خواهیم پرداخت تا ببینیم احتمال انتخاب هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهور آمریکا چقدر بر وضعیت زنان در آمریکا و جهان مؤثر خواهد بود. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda